دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستند در این روز سه‌شنبه 25 مرداد است و 16 ماه آگست. اجازه بده قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم بریم خدمت آقای سلیمی، یادی بکنیم از عزیزان، از بزرگان، از نازنینانی که در طی این سالها همراه و همیار ما بودن و اگر نبود همت و حمایت این عزیزان، این کوشش ما هرگز به جایی نمی رسید و این همش از مهر و محبت این عزیزان. امروز مصادف است با سال تولد در حقیقت دوست خوب نازنین از دست رفتمون، آقای پیران مهذبی نازنین. این آقای منفردزاده عقیده داره که به جای اینکه سال مرگ یارو رو میری دنبالش و این سبقه مذهبی داره و اینها، باید رفت به سراغ تولدها و تولدها رو در حقیقت پاس بداریم. اونه که مهمه، اونه که اون انسان رو به ما هدیه کرده، تولدش. بنابراین امروز سال روز تولد آقای پیران زنده‌یاد، پیران مهذبی نازنین بود، مردی که یه پارچه اخلاق بود به راستی، همه عمرش در خدمت پدر و مادر و خانواده بود و بعد هم در خدمت مردم و جامعهش، و اونجور که خودش برای من همیشه تعریف میکرد، پدرش هم همین خاصیت و روحیه رو داشته. به هر حال فکر کردم امروز به مناسبت تولد پیران مهذبی یادی از این زنده یاد کرده باشه. اجازه بده که خبرها فراوان است، علی خصوص مصائب اقتصادی. بنابراین هیچی بهتر از این نیست که بریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای سلیمی و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و تشکر از همه کوشش ها و مهربانیت.
من هم به شما جناب بهبانی عزیز سلام میگم، درود و سلام به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های خوب میهن تیوی. امیدوارم امشب هم امروز هم یک بحثی رو به ویژه در مورد مسائل واقعی زندگی مردم و اون چه که فشارهایی هست که سالها رنج هایی رو که به مردم این رژیم اهریمن روا داشته به طور واقعی نگاهی بکنیم و با این امید که این رنج ها هر چه زودتر پایان پیدا کنه. در خدمت شما هم بگم
خوب شما ازم به حضورت که خب میبینیم که به علت سیل و باران و فراوان، گفتم اتفاقا همون ایام که در ایران داشت سیل همه چیز رو نابود میکرد، در همین آمریکا هم سیل چند ایالت رو به زیر آب برده بود، از جمله مثلا ایالت کنتاکی رو که چند شهر واقعا رفتن زیر آب، خیلی خیلی خسارت فراوان زد. اما ندیدیم که بعدش مردم بیان و از بیابی و اینا گله کنن و کار به فضیحت و فوش بکشه. الان در بعضی نقاط آب نیست، در کوهرنگ آب نیست، در چهارمحال بختیاری آب نیست و ما باستابشو در شهر کرد میبینیم و مردم در شهر کرد هفته پیش چند تا تانکر آب آوردن. یه فیلمم توی ویدیو دیدم تو یوتیوب که از یه دختر بچه‌ای بود که گله میکرد از شرایط زندگی، و بعد یه چند تا جوون یه ویدیو تهیه کردن که اونا رفتن به سراغ اون دختر بچه و براش آب تهیه کردن، تانکر آب بردن گذاشتن، ولی کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما؟ کار با اینجوری حل نمیشه. خوبه که مردم کمک میکنن، خوبه که حضور دارن، اما این پشتوانه دولت رو میخواد. کمک مردمی بدون پشتوانه دولتی معنا و مفهوم نخواهد داشت. میپرسیم از شما چی میبینی این صحنه ها رو، صحنه های دردناک رو چجوری میشه اینا رو تعریف کرد؟ بفرمایید. بشنوید.
بسیار نکته مهمیه جناب بهبانی عزیز، اینکه دولت، اینکه یک سیاست و حکمرانی درست، سیاست گذاری های اقتصادی اجتماعی که خودش متأثر از اون چه که در واقع سیاست بین المللی این ها هست، سالهای یک دهه، بیش از یک دهه تحریم، پس از اون تحریم های اولیه دهه 90 که گذشت که اکنون وارد سالهای 1400-1401 شدیم، دهه 90 یک دهه بسیار سیاهی بود برای میهن ما. اون چه که رنجی بود، فشاری بود، سرنوشت دردناکی بود که این حاکمان، این جنایتکاران به سر ملت ایران و به سر سرزمین ما بودند، واقعا اینها رو شاید یک قرن دیگر هم اگر امروز دوران قاجار رو بررسی میکنیم، این به مراتب از دوران قاجار اون چه که به سر ملت ما، میهن ما آوردند، فاجعه و سوزندن همه امکانات، فرصت ها به مراتب بدتر از قرن پیش است. بنابراین گفتن و شمردن این واقعیت ها در یک فضای درست باید صورت بگیره، و این نکته ای رو که باز هم جنابالی اشاره کردید که کمک های مردمی فوق العاده ارزش داره، حداقل اون چی که بین مردم هست، این فرهنگی که ما در جامعه ما داشتیم، توجه به فرودستان، مستندان جامعه، این باید بمونه تا باید برای تغییر بتونیم باز هم در دورانی که یک تغییر بزرگ میاد به حکمرانان در واقع جنایتکار رو در این کنار بذاریم، به کمک همین حرکت های مردمی است که میشه دوباره کشور رو ساخت، به کمک اخلاق، نگاه درست به دین انسان هاست، اخلاق بیش از هر چیز، و این احساس مسئولیت، احساس شهروندی که به هم نوع به هم میهن وجود میاد، و به ویژه که ما میدونیم ما چند میلیون ایرانیان خارج کشور داریم، این مسئله رو باید اکیداً مورد توجه قرار داد. حمایت های مردمی نقش بزرگی داره، به ویژه در این که یک باور، یک اعتماد شهروند به شهروند، به اونهایی که به هر حال دستشون میرسه بتونن به فرودستان کمک بکنن، گوشه ای هست، شاید بسیار کم باشه از اون دریایی که کمک امروز احتیاج هست به بیش از 80 و چند میلیون. به جرات به هر حال ما بارها گفتیم 70% این مردم زیر خط فقر، و اون 30%ی که زیر خط فقر مطلق هستن، هر کمک ناچیزی مثل اون چیز جوانهایی که رفتن دوش واقعیه اون دختر خردسال رو دارن حمایت میکنن، اصلا این میتونه خیلی روحی ها رو عوض بکنه، و به هر حال ما به این نوع حرکت ها هم حتما نیازمندیم، باید این رو فراموش نکنیم و کم بها ندیم احساس شهروند هم میهن به هم میهن رو، و به ویژه اونهایی که دستشون میرسه قدرت این رو دارند که با این عمل یک کار انسانی بکنن و یک تبلیغ گسترده هم بکنن. ما میدونیم که بعضی از به هر حال سلبریتی ها و بعضی با فوتبال، به هر حال جامعه فوتبال، اهالی فوتبال و دیگرانی این کار رو کردن، به اضافه این که بسیاری از نهادها در شهرهای گوناگون، من باخبر هستم که نهادهایی هستم که به کسانی که به هر حال احتیاج دارن، از کودکانی که به هر حال محروم هستن، یتیم بزرگ شدن، یا از سالخوردگانی که زندگی سختی دارن، بسیاری از کارونها هنوز در ایران هست که کمک دارن می کنن و ما باخبر هستیم که اینا چه نقشی دارن در برحال سرنوشت مسلمان و کشورم. اما برسیم به بحثی که امروز مطرح بوده. خب دولت رئیسی بعد از مدت ها که درگیر بود با اصلاحات اقتصادی، با همین جنگ و گریز هایی که چه به شکل کوچک در شهرها و چه با جمعیت های بزرگ در تهران و در بسیاری از شهرها داریم، دو سال اخیر ما میدونیم که خیلی از فعالیت های بازنشستگان به ستون مهم و نیرومند این جنبش در واقع چند گانه تبدیل شدن و نقش بزرگی هم داشتن، چون بسیاری از این بازنشستگان انسان هایی هستند که با تجربه بیش از 20 سال، 30 سال، 40 سال در مراکز دولتی، نظامی، در مراکز اداری، تجاری آزاد و کار کردن و انسان های بسیار با نگاه پخته و با مجرب در این جامعه خیلی زیاده و اینها تاثیرگذار هستند. به فرض بازنشستگان آموزگاران خودشون معلمان امروز آموزگارانی هستند که خب این 800 هزار نفر نقش مهمی دارن. بنابراین شما اگر به بازنشستگان نفت نگاه کنید، به معلمان نگاه کنید، به پرستاران نگاه کنید، به حتی جامعه رانندگان کشور، به هر جمعیتی، نظامیان کشور نگاه بکنید، معمولا فرهیخته تر و به هر حال با تجربه تر هستن. به اینها در این دو سال اخیر نقش بزرگی داشتن، هم در آگاهی، در نقد به این رژیم ایران ویرانگر و هم در سازماندهی تشکیل مبارزات دیگر نیروها. ضمن این که به هر حال بسیار از اینها پدران و پدر بزرگ ها هستن و همچنان دارن بار واقعا جوانترهایی رو که از نظر اقتصادی پیشرفتهایی نکردن رو هم دارن میکشن، در حالی که خودشون هر روز بیشتر به فقرشون اضافه شده و دیگه چیزی در دستهای اینها نیست. به هر حال امروز، یعنی از آغاز سال، اینا درگیری هایی بوده که حقوق بازنشستگان رو با اون ضریبی که تعیین کرده بودن 10% رو دولت پذیرفته بود. بحث ها شد در مجلس، دولت اومد اعتراض کرد، مجلس کمیسیون هایی گفتن ما این پول رو نداریم. اگر برابر میکردن که این چند صد هزار میلیارد تومان رو در جامعه ایجاد خواهد کرد، اگر خودش چند ده هزار میلیارد تومان هست، باعث میشه تاثیراتی بر جامعه میذاره که دیگر قشرها هم خواهان در واقع افزایش با این رویه و با این ضریب خواهند شد. به فرض از 10% که شورای عالی کار تعیین کرده بود برای بازنشستگان و در این 4 ماه اول همواره روی اون پای فشردند، امروز تصویب شد، یعنی دولت رئیسی پذیرفت که حالا چقدر بتونه عمل بکنه این یک پرسش بزرگی است که امشب بهش خواهیم پرداخت، ولی پذیرفت که از 10% این رو به 38% برسونه. شورای عالی کار این رزرو خواسته بود و اینها با اعلام 38% در واقع با مشکلات جدیدی روبرو خواهند شد. اون مشکلات رو هم عرض کردم چند جنبه داره، ولی اگر چنانچه دولت رئیسی این ماجرا رو اگر هم نمیپذیرفت، این قسمت بحثی است که راجع به بازنشستگان تامین اجتماعی است. بازنشستگان تامین اجتماعی بخش بزرگی از بازنشستگان کشور هستند، ولی همه اونها نیستند. ما هنوز غیر از این، به هر حال حالا به میزانی، اگر به فرض اگر با یک ضرایب 70-80% از بازنشستگان رو در این قسمت بگیریم، ما 20-30% بازنشستگان کشور ما در زمین های دیگر هستند که همچنان وضعیت شغلی، افزایش دستمزد اونها تعیین نشده خواهد ماند. ولی به هر حال تبعات این هم به این گونه خواهد شد که در شرایطی که دولت رئیسی، بانک مرکزی هشدار داده که این تسهیلاتی که ما داریم به بانک ها میدیم، خود این تسهیلات در واقع کمر بانک مرکزی رو شکنده، اگر بخواد دوباره این افزایش دستمزد که الان از 10% به 38% برسه با این جمعیت از یک سو امری است که باید بشود، چون به هر حال بازنشستگان و این جمعیت فرودستان واقعا وضعیت سختی دارن. بدون این افزایش، تازه این افزایش 38% هم باز هم کفاف خیلی از چیزها را نخواهد داد. باز هم با این هم باز 4-5 میلیون تومان در ماه اینا زیر حداقل اون چه که باید باشد هستن قرار میگیرن. ولی دولت رئیسی در این شرایطی که اصلاحات و یا جراحی بزرگ اقتصادی رو میخواست پیش ببره، در شرایطی که همین امروز هم امر مذاکره و برجام و تغییرات اقتصادی و به قول خودشون اون 120 میلیارد که من با 40-50 میلیارد بیشتر برآورد نمی کنم، به فرض اینکه اون فرجه ها، اون معوقات، اون پول های یخزده، اون ارزی که به قول خودشون در چند کشور دارن، اینها طلب ما رو به کشور برگردانند، باز هم دستای اینها اگر بخواد به فرض اگر پر بشه، بخش کوچکی از اون برسته به خزانه دولت خواهد رسید. و دولت رئیسی درآمدی که اعلام کرده بودن 580% درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، خاندوزی و اشخاص دیگری مسئولان اقتصادی اعلام کرده بودن، از اون یک قدم عقب نشینی کردن و 580% در واقع افزایش در فروش و درآمدهای نفتی رو باز هم در همین یکی دو روز اخیر 480% اعلام کردند. به این ترتیب با منابعی که هر روز لاغرتر میشه، اون چی که گفته بودند اونقدر نیست درآمدهای نفتی از فروش نفت، و تازه اون هم با سرنوشت برجام معلوم نیست. این تصمیمی که امروز دولت رئیسی گرفت در مورد 38% کردن باز هم افزایش حقوق بازنشستگان مشهور صندوق تامین اجتماعی، این به هیچ وجه پشتوانه‌ای به لحاظ به هر حال مالی و پولی نخواهد داشت. با این گرانی ها و رقم تورم، نرخ تورم هرچه بیشتر خواهد شد، و پس از این هم به فرض این که این مسئله رو برای یک دوری به اجرا بذارن، کشور در وضعیتی هست که حقوق عمومی شاغلین هم شامل همین وضعیت است. ما در هیچ یک از بخش‌های اقتصاد، سکتورهای اقتصادی وضعیت دیگری نداریم. وضعیت اضطرار، وضعیت فاجعه، کمبود درآمدها، شرایط سخت معیشت مردم، نرخ افسار گسیخته تورم، بدیهای مردم، بانک ها، همه اینها شرایطی است که من بارها راجع به این پرداختم و عرض کردم و یک بار دیگر تاکید می کنم که چون تصمیمات دولت رئیسی فاقد پشتوانه است، چون تیم او هیچ گونه نگاهی به اقتصاد نداره، نه این تصمیم بلکه بسیار از تصمیمات دیگر، و حتی اگر این درآمدهای به فرض بلوک شده، منجمد شده هم وارد، بخشش وارد اقتصاد ایران بشود، اینها خودشون اعلام کردن که این تیم، اکثریت تیم اقتصادی اینها و وزارت مسکنشون، وزارت کارشون، رئیس بانک مرکزیشون، مسئولان دیگرشون، هیچ یک از پشتوانه فکری و تصمیمات اجراییشون و کاردانی و کارآمدیشون در شرایطی نیستن که بتونن این اقتصاد بیمار تبالود رو یک قدم کوچکی حتی بخوان اصلاح بکنن. حرفای گنده گنده، جراحی اقتصادی، اصلاحات بزرگ اقتصادی، اینها همه فاقد اعتبار و پشتوانه است و هیچ مسئولیتی در قبال اینها ندارن. همچنان که تا امروز تقریب کردن، از این پس هم این تقریب رو باید انتظار کشید. بنابراین در چنین فضایی هست که ما در شرایطی هستیم که میبینیم که کارگران نفت ما با گرمای بیش از 50 درجه چطور واقعا مثل برگ خزان میفتند. یک حداقل تهویه مطلوب در اونجا نیست که این زحمت کشترین، شریفترین، واقعا که درآمد نفت ما رو، بخش بزرگی از این کارگران نفت، ما بدون کارگران نفت، بدون خوزستان ما، ایران چه وضعی خواهد داشت؟ در همین شرایطی که فقر و بدبختی و گرانی و کشور در حال سوختن هست، همین نفت و گاز اگر نبود، همین خوزستان امروز نبود، چگونه ما میتونستیم به همین درآمدهای حداقلی که امروز هست بدون این درآمدها کشور رو در همین حد حداقلی نگه داریم؟ ولی اونهایی که اینقدر زیر بار و سخت این شرایط طاقت فرسای گرما و فشار کار میبینیم جا بهبانی افتادن و واقعا قدرت تنفس ندارن، یا قلبشون گرفته یا ریه هاشون دچار مشکله یا گرما. با ویدیوهایی رو میبینید که دارن کسایی رو که افتادن دارن باد میزنن که اینها دوباره به هوش بیان که برن دوباره کار بکنن در همون وضعیت طاقت فرسا.
حالا من یه پرسشی دارم آقا، و اون اینه که خب در اینجا هم الان مثلا صحبت تصویب سری لوایح هست در مجلس تو آمریکا که این حزب دموکرات که اکنون بر مسند قدرت نشسته خیلی ابراز خوشحالی میکنن، شادمانی میکنن، و اینکه مثلا فرض کنید که لایحه رسیدگی به زیر ساختا تصویب شد، لایحه نمیدونم محیط زیست رو دولت بایدن تونست به تصویب مجلس برسونه. البته این تصویبی که میگیم صفر، یعنی 50-50 بوده، منتها چون حزب حاکم حزب دموکرات و اینا در مجلسین تعداد صندلی‌هاشون در سنا خصوص برابری میکنه، معاون رئیس جمهور میتونه به عنوان تعیین کننده شرکت کنه. بنابراین چون معاون رئیس جمهور حزب دموکرات، طبیعتا اون رأی رو به نفع حزب دموکرات اعلام میکنه، یعنی با سختی. ولی مشکل میرسن به داستان کسری بودجه و طرف مقابل مدعیه که آقا شما این بدهکار میکنید دولت رو و دولت چجوری ولی این توی جامعه‌ای داره اتفاق میفته که پشوانه داره، یعنی کار هست، تولید هست، یه اقتصاد پویا داره، درصد بیکاری پایین ترین حد ممکنه رو داره. توی چنین چیزی میشه حالا آدم بگه که خب پول چاپ میکنیم ولی بعدا میتونیم یه فکری به احوالش بکنیم، بدهی دولت معنی پیدا. ولی تو ایران و کشوری مثل ایران این بدهی چه معنایی میتونه؟ امیدوارم سوالم رو درست تونسته باشم با این مثال گفته باشم یا رسونده باشم. چطوری معنا پیدا میکنه؟ میشه یه قدری توضیح بدین شما؟
بله، من اتفاقاً بسیار بسیار مهمه. میخواستم در یک فرصتی فرق بین گزارشگری اقتصاد رو با تفسیر درست اقتصاد، با تجزیه تحلیل در واقع کارشناسی، امر کارشناسی اقتصاد ما توضیح بدیم. این مسئله بسیار مهمه. شما بارها میبینید که کسانی هستند، یا حالا جورنالیست اقتصادی هستند یا جورنالیست هستند، در عرصه‌های گوناگون گزارش هایی هم در مورد مسائل اقتصادی میگن. به فرض طرف داره راجع به وضعیت برجام صحبت میکنه، مسئله مذاکره صحبت میکنه، خب یه گریزی هم میزنه به وضعیت اقتصادی، بعد عملا هم وارد مباحث اقتصادی میشه. خوبه، چون برای ما همه ما بنده هم ممکنه اقتصاد میکنم یک جایی به مسئله اجتماعی، جامعه شناسی، مسئله تاریخ نگاه بکنیم، علوم انسانی با هم در ارتباط هم. ولی این گزارش باید تا حد المقدور با مسئولیت صورت بگیره. به فرض در عرصه های زیر شاخه ها که وارد میشه یک فرد گزارشگر جامعه شناسی، وقتی که دیگه در مورد مسئله پول تجربه نداره نباید وارد بشه. ما بارها دیدیم که کسانی میان راجع به فرض ایران هم تحقیقات نکردن، یه چیزی شنیدن مثلا در مورد روبل و قدرت روبل، و بعد اعلام میکنن که روسیه در مورد تثبیت قدرت روبل موفق بوده، و بعد به یک تصمیمات بسیار بزرگ رو اعلام میکنن، نظرات یا نگاه در واقع اعلام میکنن که فاقد هر گونه اعتبار علمی است. و نمیدونم که همین روسیه به فرض به عنوان مثال دارم میگم، میتونه با یک بحران بسیار بزرگ بانک مرکزی روبرو بشه و در عرض چند ماه این تثبیت مصنوعی روبلش با یک فشار دیگری روبرو بشه. هر چقدر هم به فرض اونجا تیم اقتصادی بانک مرکزی اونها درست عمل بکنه، ولی تحریم ها کمرشون رو خواهد شکوند. اینها میان مثلا به عنوان مثال من واقعا حیف میاد اسم بعضی از اینا که خیلی هم مسئولان رو سعی میکنم نگم. همین امروز هم میشنیدم اومده بودن در این انترنشنال داشتن به مذاکره میپرداختن، بعد این بحث مسئله کسری بودجه و مسئله اصلا چی به اصطلاح اقتصاد ایران رو هم زیر نظر گرفته بودن. خب این عرصه ها رو نمیشه اینطوری نظر داد. حالا ما خودمون بپردازیم به این. ببینید جناب بهوانی، در ایران شما هم بارها تاکید کردید در ایران این نگاه، این امر در واقع ایدئولوژیک، این تحریم هایی که از تفکر اینها برمیخیزه، از صدور انقلاب اسلامی اینا برمیخیزه، از عدم توجه به شهروند ایرانی برمیخیزه، از انقلاب اسلامی که همین امروز داره به هر حال رگ یک روشنفکر رو میزنه، یک نویسنده رو میزنه، برای اینا هیچ چیز اعتباری نداره. برای اینا امام علیشون، حرمین شریفینشون، برای اینها اون چه که در واقع در دیدگاه ها اینها هست، در فقه اسلام هست، در حکمت اسلام بود، در همه اون جنایت هایی که به نام اسلام و فقاهتی خودشون کردن مهمه، اینها رو باز میداره از نگاه واقعی ریالیستی و مسئولانه، ایران دوستانه، به میهن دوستانه و هر حال ملتگرایانه به کشور خودشون. امروز برای اینها سرنوشت یک فرد در لبنان یا در سوریه یا در عراق که مسلمان هست بارها صحبت شد، برایشون اهمیت بیشتری داره. برای اینا مهم نیست که کسری بودجه در ایران چه وضعی داره. الان شما اشاره می کنم کسری بودجه رو برآورد کرده بودند، اعلام کردند که 16% هست. در دو ماه اول این رو اعلام کردن. بعد بعضی از گزارشات مجعول رو شما میخونید، این سایت های اقتصادیشون نوشتند که کسری بودجه در ماه اول سال 20,000 میلیارد تومان بوده. ننوشته، نوشتن در سال 1401 20,000 میلیارد تومانه. اعلام نمی کنند که ماهانه به فرض، تازه اون گزارشی رو که مرکز آمار میگه، بانک مرکزی میگه، در مجلس صحبت میشه رو باز هم اونا میان با دستکاری، با مانیپولاسیون این رو به غلط سعی میکنن به خورد مردم بدن، به گوش مردم برسونن و میگن در سال 1401 کسری بودجه 20,000 تومانه، در حالی که مراجع اصلیشون اعلام کردن که 300 و بیش از 300,000 میلیارد تومان هست. خب این کجا و 20,000 میلیارد تومان کجا؟ شما میبینید که جز مانیپولاسیون و تحریف اخبار هیچ کاری رو انجام نمیدن. این بحثا رو اگر در درون مجلس هم دنبال بکنیم، موقعی که میخواستن بودجه رو، سرنوشت بودجه رو تعیین بکنن برای 1401، بارها رو این صحبت کردیم، نشستن با هم دیگر در یک فضایی یک سری ارقام رو پایین بالا کردن و بعدشم اعلام کردن که بودجه 1.5 تریلیون تومانی، به این ترتیب اینقدر درآمد ماست، اینقدر مال به هر حال از مالیات ما می ستانیم، اینقدر نفت می فروشیم، اونقدر از یارانه های از همون 3,420 تومانی صرف جویی خواهیم کرد و این چند رقم رو جمع زدن و بودجه 1.500 تریلیون تومانی رو برآورد کردن. همه هم می دونستن که این بودجه غیر واقعی است. این بودجه در شرایطی که پس از 10 سال تحریم و هیچ چشماندازی برای پایان تحریم وجود نداره، این بودجه خیالی است. امروز گزارش 2 ماهه اول رو تعیین کردند و بعد اومدن گزارش 2 ماهه دوم، یعنی فروردین و اردیبهشت رو با یک مبناهای تعیین کردند، بعد اومدن خرداد و تیر رو دو ماه گزارش رو دارن تعیین میکنن. خرداد و تیر رو که اومدن بررسی کردن، دیدن که چیزی حدود 2 برابر اون 2 ماه اول کسری بودجه است. یک بار دیگر اعلام میکنم به عرض شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های میهن تیوی میرسونم، اینها نبا 300,000 400,000 میلیارد تومان، اینها امسال بیش از 700-800,000 میلیارد تومان کسری بودجه خواهند داشت. اون چه که به سر ارز 4200 تومانی آوردند، اون چه که به سر مسئله حتی درآمدهای نفتی که به طور به هر حال جهشی رفته بود بالا تا الان آوردند، این در رایگان بخشیدن نفت که بحثش بوده و یارو میگفت من اینا رو مجانی نفت میبرم توی لبنان، اون چه که دوباره خرج عراق و سوریه و الان دارن خرج جنگ اوکراین میکنند، این وابستگان این نوکرمستگان به یک وضعیتی رسیدند که حتی این فروش جهشوار بیشتر نفت رو که از قیمت یک بار جهش نفت در شرایط بسیار خوبی به دست اومد رو خرج کسری بودجه نخواهند کرد. یک بار دیگر اومدن بودجه عمرانی رو بزنند و با اون بتونن این ابعاد کسری بودجه رو کم کنند. من هفته پیش گفتم حتی به فرشای دفتر رئیسی هم رسیدند که اون فرشای قیمتی رو هم حتی بفروشند. اونا چیزی نیستند، ولی ببینید وقتی که به اونجا هم میرسند یعنی که اینا کفنشون رو هم باید بفروشند تا به هر حال بتونند این وضعیت سختی رو که امروز هست از ملت از مردم ایران اون چه که تونستند کشیدند و امروز واقعا وضعیت بسیار سختی است، چون دیگه بیشتر از این نمیشه قشر متوسط رو به قشر پایین به فرودستان و از فرودستان جامعه باز هم کشید. وقتی که برای آب آشامیدنی در چند استان کشور ما به بحران رسیدیم، وقتی که ما با تفاوت قیمت نانواها رو که آرد رو اونها باید از به هر حال جیب خودشون برای یه مدتی پرداخت میکردن، این آرد رو دولت به اینها سهمیه بندی ها رو گرانتر فروخته، حتی اون ما با تفاوت رو به نانواهای کشور نپرداختن، خب ناروا تا کجای میتونه از جیب خودش پرداخت کنه و منتظر پرداخت اون ما با تفاوت باشه؟ از کجا باید این کار رو بکنه؟ شما ببینید پس از این ویرانی های سیل که جنوالی اشاره کردید شاید چند ده هزار میلیارد تومان دیگر هم به کشاورزی به ساخت کشاورزی ایران فاجعه وارد شده و بعد خرید اینها دیگه از اقتصاد سنتی ما نیست، از تولید داخلی نیست، از جهانی هست که همه این قیمت ها باز هم به قیمت چند برابر گرونتر شده. بنابراین ما وقتی که از تورم و افزایش قیمت ها صحبت می کنیم یک گزارش صرف اقتصادی نمیدیم، بلکه همراه با یک تحلیل حتی اگر هم درآمدهای منجمد شده بیاید باید تحلیل درستی دقیقی رو بتونیم تا جایی که امکان داره بدیم. اینجا گزارشگری نیست که اگر اینقدر پول بیاد وضعیت اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. اینا گزارشگرانی میگن که به نظر من با امر اقتصاد بیگانه هستن. جناب بهبهان صدای جنابالی ندارم.
بله متاسفانه این شرایطی است که وجود داره و عرض کردم این کسری بودجه توی ایران، پرسشم این بود کسری بودجه در ایران تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه و تبعاتش برای دولت چه خواهد بود؟
کسری بودجه همونطور که عرض کردم امسال اگر به نیمی از اون چه که هزینه عمومی دولت تعیین شده، یعنی اگر 1500 تریلیون تومان، ما اگر بیش از 700 800 هزار میلیارد تومان با کسری بودجه، سالهای پیش 940 هزار میلیارد تومان هزینه عمومی بود، بودجه عمومی بود، اینها گزارشی خودشون داشتن گفتن که بیش از 400 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه بود که بعد وقتی به سماح پایانی سال رسید این کسری بودجه رو به گونه های مختلف سعی کردن بپوشانند، لاپوشانی کنند و ارقام رو حساب سازی هایی بکنند و این رو به گونه دیگر از اون کسری بودجه و تتمه سالهای دیگر هیچ حرفی نزنند، یک سال با بورس، یک سال با اوراق به هر حال مشارکت دولت، هر سال این همینطور اینها انباشت شده روی هم دیگر. این که تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه، مثل دولت‌های مثل ونزوئلا، مثل زیمبابوه، سال‌هایی که یا حتی ترکیه 20 خورده ای سال پیش میتونه در بعضی از کشورها تقریبا به بخش اکثر، یعنی نیم، حتی نزدیک به بالای 2/3 هم کسری بودجه برسه. بعد با بحران بزرگ پولی به یک فاجعه مثل ونزوئلا تبدیل بشه. مرزی نداره آقای بهبانی، مرزی نداره. شما وقتی که در یک کشوری در حال فروپاشی اقتصادی هست، این میتونه به بیش از نیم برسه و شرایط ما به سمت اون خواهد رفت که ما هر روز هم داریم کسری بودجه دیگر، بودجه ما سالانه بیشتر از سال قبل میشه و آثارش این خواهد شد که دولت باید باز هم نقدینگی رو اضافه کنه، پول ملی رو فاقد اعتبار و ارزش بکنه. اموال دولتی که دیگه به بخش بزرگی فروخته شده، امروز گزارشی از مدارسی هست که اینها این مدارس رو فروختن، کارخانه هایی رو که فروختن، اموال دولتی که پیش بانک ها بودن فروخته شده به اون 250 هزار میلیونر و دست اونهاست. در به همه ساحه های اقتصاد دولتی اینا حمله ور خواهند شد، همه رو به اون میلیونرها، بزرگی رو به اون میلیونرها خواهند فروخت، دولت رو هرچی بیشتر خالی خواهند کرد، اموال عمومی مشارکتی عمومی رو، همه اینها رو به این گونه که خصوصی سازی ها، به خصوصی سازی های نادرست بدون اهلیت به فاسدین، به اختلاسگران می سپارند و دولت رو فاقد در واقع توان و نیروی اقتصادی می کنند. بودجه ایرانی می بینید پلها خرابند، سدها خرابند، وضعیت مدارس خرابه، مناطق محروم کشور بچه ها توی بیرون دارن، آب آشامیدنی ندارن، غذا ندارن. این ابعاد تبعات اجتماعیشون هست که میبینید خودکشی ها، وضعیت سخت تنفروشی ها، اندام تنفروشی به هر حال در بین مردم و بعد این بالا رفتن رقم کریمینالیته در جامعه، حمله به هر حال مردم، از بین رفتن حداقل انسانیت، پدر فرزند بکشه، فرزند پدر بکشه، مادر بکشه، آثار اجتماعی اینها، درد آور اونها، همه اینها در تایی است که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، روانی وارد میشه و شما میگید مرزش کجاست؟ مرزش به اندازه بیخردی دولتی هست و دولتهایی هست که یکی بعد از دیگری اومدند. هزینش کجاست؟ هزینش هم اونقدر بالا خواهد رفت که کشور رو به هر حال تا یک جایی که بخش بزرگی از سکتورهای اقتصادی و ساختارهای زیربنایی ما رو، انفراستراکتور ما رو به نابودی بکشونه.
خب بزنین حالا بریم سراغ این وضعیت که تعریف میکنین و بازنشسته ها نمیدونم که تو خیابونن، تو همه شهرها هستن و دولت تصمیم گرفته بخشی رو پرداخت کنه، بخشی رو پرداخت. تو این شرایط اعلام میشه که در چند استان روسا با سپاه مشغول تمرین مشترکن و ایران رو ظاهرا دارن وارد جنگ میکنن در اوکراین. اگر چنین اتفاقی بیفته اون وقت شرایط چگونه خواهد بود؟ از منظر اقتصاد نگاش بکنیم ببینیم که وضعیتش چیست. خب الان اینا تو همین داستان برجام شما نگاه میکنیم اینی که از این طرف سلمان رشدی رو میزنن، بعد حالا خبرها بیرون اومده که این یارو پسره ارتباط داشته با اونها و نمیدونم، سوای این که عکس و تفصیلات اونا رو تو فیسبوکش میذاشته، ولی ظاهرا با ایران، با سپاه پاسداران و سپاه قدس ارتباط داشته. از یه طرف نمیدونم یه پهپادشون رفته یه پایگاه رو در سوریه مورد حمله قرار داده و این پاسخهایی که در مورد برجام دادن، اینا به چه امیدی دارن این کارها رو میکنن به نظرت؟ از منبعشون چیه؟ به کجا خودشون رو متصل میدونن؟
بله، ببینید آقای بهبانی، جنگ ها در تعریف کلاسیک ادامه سیاست هایی هستند که به بنبست کشیده میشند. سیاست های ملیتاریستی، جنگی و سیاست هایی که در واقع در یک دوره به جنگ های بزرگ برحال کشیده شدند، اینها رو ما میدونیم، یا تقسیم دوباره برای سرزمین ها بوده، یا بحران های داخلی کشورهایی بوده که خودشون ببینیم سرنوشت جنگ دوم جهانی، آلمان که مظهر در واقع فاشیزم بود، خودش برانگیزاننده چند همون جنگ اول و یکی از نیروهای اصلی جنگ اول و دوم بود. در جنگ دوم دیدیم چه سیاست هایی رو دنبال کرد و چگونه متحدان خودش رو به اون فاجعه کشوند. عامل اصلی این جنگ خاورمیانه ایرانه، ایرانی که در درون خودش یعنی رژیم جمهوری اسلامی به این با این فکر اومد و به تدریج قدرت رو گرفت، پول رو جمع کرد. به هر حال سیاست هایی که غرب با به ما روا داشت، تصمیماتی که در گوادالوپا گرفته شد که امروز هم افرادی هنوز ابعاد اون فاجعه رو نفهمیدند، هنوز نفهمیدند که اگر از اون رژیم گذشتیم چه بر سر ما اومد. اینکه حالا اون رژیم چیکار کرد رو به هر حال جای خود، اینکه این رژیم 44 سال چه بر سر مردم آورد و خاورمیانه آورد و امروز هم ولکن نیست. شما صحبت از چند پادگان میکنید در همدان، در جاهای دیگر اومدن میخوان اونجا روسها دارن هندونه زیر بغل اینا میدند. اینها که نمیتونن به بهانه اینکه ما بیاییم آموزش بگیریم برای پهپادها، این شگرد این هاست، این شگرد روس هاست با نوکران خودشون. اینها اومدن کنترل بکنن این پادگان ها رو با این عنوان که ما کارشناس آوردیم کار یاد بگیریم. آقا یه دروغ بزرگه. آقا اینها نوکر خودشون رو به لحاظ یعنی علی خامنه ای رو به لحاظ امنیتی و نظامی مستشار آشکارا آوردند و میگن که ما اومدیم از شما یاد بگیریم. پیچیده ترین افراد خودشون رو آوردن اینجا، نیروهای امنیتی نظامی کاگبشون رو، مشاوران و مستشاران نظامیشون رو آوردن که پادگان ها رو زیر کنترل بگیرن. کدوم آموزش؟ در لباس گورکایی که در لباس میش اومدند میدونن که غیر از این که نمیتونن وارد پادگان های ما بشند. همونجا اون احمدی نژاد و حتی اون توفاله های دیگر هم میدونند، حرف اونا در میاد، اینطوری بهتر میتونن توجیه بکنن که ما اومدیم کار یاد بگیریم از شما. خب اینها به این ترتیب کنترل ما، این در واقع اسارت ما که در صحبت ها گفتار های قبلی هم داشتیم، روسیه همه چیز رو داره. به بهانه 40 میلیارد که در 7 میدان نفت و گاز به ما کمک میکنه، آخر رقیب میتونه به شما کمک بکنه؟ رقیبی که از همین اقتصاد نفتی و گاز شما داره تغذیه میکنه. اولیانوف میگه که اگر امروز در اون مذاکره CNN میگه اگر راه حل جمعی به وجود نیاید، ما آمریکا باید جواب این ماجرا رو بدهد، باید با عواقب عدم پیشرفت مذاکره به برجام روبرو بشود، خودش را آماده کند. این اولیانوف میگه. اولا اون چیکار است؟ در ثانی این ایرانه که داره سنگ اندازی میکنه، ما که دیدیم. ولی اون میگه از الان داره میگه که عواقب داره، داره به نوکرش میگه که آقا نپذیر، ادامه بده، بعدشم بیا مثل قبل بگو که اگر پوتین جنگ رو شروع نمیکرد آمریکا پیش دستی میکرد. این همون رو داره اولیانوف داره در مورد ایران میگه. اینها یک درگیری بزرگ رو برای ایران دارن برنامه‌ریزی میکنن. تبعات این اینه، روسیه بسیار بسیار خوشحال خواهد شد که ایران رو وارد جنگ با خاورمیانه بکنه. آره بهبانی، و جنگ ما گروگانه، برای چندمین بار اینو هم عرض کردم، ما گروگان گرفته شدیم از طرف روسیه. جنگ اوکراین و شرایطی که ایجاد شده، روسیه ما رو گروگان گرفته. این حرف رو قبل از اونم افرادی گفته بودند. امروز اینها میخوان ما رو من وارد جنگ خاورمیانه بکنن، جنگ با اسرائیل، جنگ با آمریکا، که بحران روسیه در اینجا، چون خود پوتین مثل خر در گل گیر کرده سرنوشت خودش با اوکراین در این، اگر عقب نشینی بکنه که خب خودش با وضعیت سختی روبرو میشه، اگر بخواد بتازه که باز با بحران بیشتر روبرو میشه، خب باید در این وضعیتی که شرایط غرق شدن براش هست باید یک بحران دیگر ایجاد کنه، کاری که رژیم جمهوری اسلامی خودش در بحران و بحران پس از بحران 43 سال کشور رو به نابودی کشید. یک قدم دیگر اینا میخوان ایران رو وارد این درگیری بکنن. این تبعات مسئله آموزش ها به این دروغ بزرگ است. اینها مستشاران خودش وارد کردند.
من فکر کردم شما الان پاسخ میدی که کاری نداره، اینا منبع درآمد رو روشن کردن پس از اون که معلوم شد که خودشون کارشناساشون گزارش دادن که این گشت حجاب فقط داره مردم رو وارد جنگ علنی با دولت و حکومت میکنه، هیچ خاصیت دیگه ای نداره و این کمک نمیکنه، یواشوش قرم قرم کردن. حالا گفتن که نه نه این کارا رو میکنیم، جریمه میکنیم، هر کی میخواست بی حجاب بگرده پولشو میده، مثلا روزی 100 تومن بده چادر سرش نکنه بیاد تو خیام، خب میشه محل درآمد. من فکر کردم از این شما میخوای اینو پاسخ بدی به ما، ولی واقعا این نوع قوانینی که میگذرونن چه معنا و مفهومی داره؟ یعنی چی؟ یعنی پول بده چادر سرت نکن؟ یعنی درست شد همه چی حل شد؟ گرچه تمام جای جای قوانین شرعی فرقی نمیکنه، مسلمون و هندی نداره، همشون همین نوع بازی ها رو دارن که پول بده و کلیسا گناهت رو میبخشه. واقعا این وضعیتی که برش ایجاد شده یه جور در هم ریختگی و گرفتاری است. بذارید برگردم از شما بپرسم این داستان برجام رو، بالاخره این بلا تکلیفی به کجا میرسه به نظر شما؟ حالا یه اشاره کردی به اولیانوف در گفتگو با ایران اینترنشنال، ولی خود شما چجور دیدی این داستان رو؟ میشنوم نظرتون رو.
بله ببینید آقای بهبانی، ما در دو ماه پیش هم که اینها نزدیک به ظاهر نزدیک شده بودند بحثای زیادی در مورد جنبه های ماجرا داشتیم. ببینید ایران در یک شطرنج چندگانه قرار داره. از یک سو همین فیلمی که امشب شما کوشش کردید بذارید، ببینید این فیلم یک صحنه نیست، یک صحنه ای هست که ثبت شده به دست شما و ما رسیده. ببینید در بسیاری از نقاط ایران مردم به این انفجار رسیدن که امروز این فیلم در شهر کردشون میده. رژیم جمهوری اسلامی در آستانه با یک حادثه، سه بار بیم، رژیم جمهوری اسلامی با یک حادثه، اینها با یک حادثه میتونن همه چیز رو از دست بدن. رژیم های توتالیتر خودکامه تا این حد، مرگ اینها مثل مرگ بیماری هست که تمام بدنشون رو همه چیزشون رو تومور خورده، یک شبه سقوط میشن میکنند، از بین میرن، سقط میشن. اینه، اینها، این خشم، این انفجار فقط در شهر کرد نیست، در خوزستان نیست، در بلوچستان نیست، در شمال کشور، در همه جا ایران مردم دارن واقعا میجوشن و یک جا خفت اینها رو میگیرند و اینها اینو خوب میدونند. اون موقع دیگه نظامی و بروکرات و دیوان افراد فنسالار و معلم و اینها دیگه نداره، همه در واقع دشمنان این هستن. شما ببینید اون نظامی، اون افسر، اون پاسداری که توی پادگان هست، فکر میکنید که روسا اومدند به اینها یه چیزایی رو بگند و بشنوند؟ فکر میکنین امکان نداره؟ بدنه سپاه پاسداران در همین فقر هستند. اگر 16 میلیون تومان هم بگیرند، 20 میلیون تومان هم بگیرند، ما گزارشمون نشون میده باز به حداقل زندگی 3 میلیون تومان 5 سال پیش نیست، 20 میلیون تومان الان 3 میلیون تومان سال 97 نیست، حداقل 7 8 10 برابر شده وضعیت فشار زندگی مردم. شما کدوم پاسدار رو دارید جز پروردگار اینا که 20 میلیون تومان بگیرند؟ نمیگیرند. بنابراین پاسدار گشنه است، بسیجی گشنه است، ارتشی گشنه است. خفت این علی خامنه ای رو خواهند گرفت. پاسخ بنده اینه که ما در یک شرایطی هستیم که همه اون چی که درد اجتماعی هست یک جایی جواب خودشون رو به اینا میده. اینها این خشم رو نمیتونن جلویشون رو بگیرند و وضعیت اقتصاد ایران بسیار بسیار گویای این شرایط هست که ما به سقوط اینها در واقع نزدیکه و جامعه داره حرکت میکنه به سمت یک غلیان بزرگ. در این غلیان بزرگ اون چه که برای ما مطرح هست اینه که گزارشات رو واقعی ببینیم، نه این فکر بکنیم که مثلا اگر یک حادثه کوچکی اومد اینها میتونن از این بحران در برن. مذاکره در هر لحظه میتونه علی خامنه ای وزیر رو ببینه، این رو میخوام عرض بکنم، علی خامنه ای و دوروری هاشون وزیر رو ببینن که به مراتب بدتر از 98، اون وقت دیگه پول بند پوتین رو ندارند. درست رفسنجانی نیست که بره خفت خمینی رو بگیره، ولی اینها خودشون هم دیگه رو خواهند دارید. اون وقت دیگه فرمان سید علی اینها کارگر نیست. در اونجا پاسخ اینه، ما به اونجا نزدیک شدیم. یک ورزیون اینه که علی خامنه ای مجبوره به اونجا داره میرسه، مجبوره که مذاکره رو در یک ابعادی بپذیره.
یک طرف اجازه بده آقای سلیمی این ویدیویی که گفتین رو ببینیم چون مرتبطه با سخن شما، این رو ببینیم و برمیگردیم که بی بی سی این رو منتشر کرده، ببینیم با هم دیگه. چه باید بکنن؟ چرا قطع کرد؟ بی بی سی نصفه قطع میکنه، حواست هست؟ هیچ وقت نمیذاره که به نتیجه برسی. یه نکته فقط من در مقدمه فرمایش شما عرض کنم که دوستان عزیزان من به من میگن که این نوع تظاهرات اینا به دو دلیل، یکی این که سیاسی نیستن و خواست سیاسی ندارن، که من نمیدونم یعنی چی وقتی یارو میگه مرگ بر رئیسی، مرگ بر این یک خواست سیاسی نیست، چیه نفهمیدم. دوم این که مدعیان که این سامانه رهبری نداره و چون رهبری نداره در نتیجه محکوم به شکسته. من فکر میکنم یه ذهنیت است که تو جامعه پدید اومده که خیال میکنه همیشه بایستی که این رهبری تو خارج کشور باشه و از اونجا شکل بگیره و نمیتونه در داخل کشور رهبری به وجود بیاد. از یه منظری استدلال میکنه که اگر این بخواد شکل بگیره خب مقاومت میکنن و حکومت میزنه اونو، نمیذاره که شکل بگیره، بنابراین تو خارج کشور دست بازتره برای این حرفا. ولی من فکر میکنم همیشه یه شکلی نیست، یه مدلی نیست. این حرکتاییست که روان جاریه، بنابراین شکلش از پیش تعیین نمیشه، مثل سیله، از پیش تعیین نمیشه که کجا میاد، کی میاد، کجا رو خراب میکنه. وقتی که راه میفته خراب میکنه. میخوام شما نظرتون رو بشنوم، ببینم که با توجه به این مقدمه که عرض کردم و این تظاهراتی که در ایران هر روز شکل میگیره، شرایط رو چجوری به عنوان یک کسی که تجربه داره، من شما رو یک شخصیت با تجربه و دانا در این زمینه میدونم، دلم میخواد بشنوم نظر شما رو.
باش ببینید آقای بهبانی، من اول اینکه این نهایت لطف جناب عالی است، ولی خب به هر حال به عنوان فردی که چند دهه از عمرم رو با امر تغییر اجتماعی آشنا بودم، کار کردم، میخوام یه سوالی از این افراد بکنم. آخه میشه شما 5 نفر آدم رو در کنار هم دیگر بیارید، اینها شعارهایی تا این حد در واقع روشن شفاف علیه اولین فرد، حالا غیر از این که به اون رهبرشون هم، رهبر این رژیم هم بارها دیکتاتور گفتن، به هر حال به او، به فرزندش، بعد بیان به رئیس جمهور، به رئیس مجلس، به همه این جنایتکارا با این شعارهای سیاسی شده شفاف دقیق و مسائل اقتصادی خودشون که ماهایی که با مسائل اقتصادی رو به رو هستیم باید بریم تحلیل های شورای به فرض اعتصاب نفت رو بررسی بکنیم، ببینیم چطور اینها دقیق این رو تنظیم کردن. شما خواسته های معلمان رو ببینید، هدفمندی اعتصاب ها رو ببینید، افزایش دستمزد ها رو ببینید، جدول هایی رو که خودشون افراد آگاه اینها در شاخه ها و صنف های گوناگون با مسئله مالیات، با مسئله اضافه دستمزد، با مسئله خواستای معلمان، با خواستای اجتماعی، با خواستای نمیدونم، همه چیز روشون ببینید، برنامه ریزی ها دقیقه، با کلیس ورنیه شده، دیجیتاله. آخه چطور ممکنه اینا همه حادثی باشه؟ من فکر میکنم بعضی از افراد شاید در خارج کشور واقعا بخشی از به هر حال دچار خیال بافی ها شدند که فکر میکنن همه اینها حادثه است. چند سال این کشور آخه چه دلیلی داره؟ کسی که کشور نیست، به دلایلی اومده در خارج هست، زندگی داره دیگری میکنه، بتونه به فکرش برسه بعضی از چیزها، ولی اونی که در داخل کشور هست، رنجش رو میبره، فشارش رو میکشه، درسش هم خونده، زندگیش هم داره میکنه، اون نتونه همچی فکری رو بکنه، چه دلیلی داره؟ بعد از سوی دیگر مبارزه فشرده شده، اشکال مبارزه بسیار بسیار زیرزمینی تر شده، یک بخش مخفی ایجاد شده در جامعه، اشکال کار مخفی، نیم مخفی، نیم علنی و علنی، یعنی این سه بخش مبارزه در هم رفته. امکانات امروز سوسیال میدیا کمک کرده، طبیعی است که خارج کشور هم نقش بزرگی، حتی ماها که امروز داریم از بیرون به این جنبش کمک میکنیم، منبع الهام ما مبارزات داخل کشوره. همه اونهایی که در داخل کشور دارن مبارزه میکنن، سیگنال هایشون رو از خوزستانش، از اصفهانش، شهر کردش، نمیدونم همه جای کشور به ماها رسوندند و بخشی از این مبارزات میدانی، عملی و ستادی و اجرایی که علی خامنه‌ای ازش وحشت دارد، نه فقط حرفی، علی خامنه‌ای گفت هر جا که عملیاتی و اجرایی میشه بزنید. شما ببینید در ده ها جا، نه در صد ها جای کشور، نقطه کشور مبارزه علنی شده، نه تنها علنی بلکه ستادی شده، یعنی سازمان داره، اجرایی شده، هدفمند شده، شعار داره و شعارهای اقتصادی صنفی نداره، شعارهایی که مدنی شده است، اجتماعی شده است و بعد بالاتر از اون سیاسی شده است. اینه مبارزه. بنابراین در متن و در بطن این حادثه ما با پیشرفت مبارزه مردمی روبرو هستیم. این رو خوشبختانه کسانی که 2 سال پیش بعضا متوجه عرایز ما هم نمی شدن، امروز خیلی از اونها هم دیگه متوجه شدن، الان میان این حرفا رو به گونه می زنند که آقا مبارزه در داخل کشور دوره های سازماندهی در درجات گوناگونه. و بعد نکته باز هم شما اشاره کردید، رژیم های توتالیتر اعمال قدرت می کنند، قهر سرکوب اونها اوریان خشنه. و ببینید این نظامیان رو در درون مردم هستند، بخشی اگر خوب دقت بکنید بخشی از رنجرها هستند با لباسهای ویژه، با لباسهای سرمه‌ای توشون هستند، افراد در کنار اینها افراد مخفی امنیتی لباس شخصی هستند، ولی مردم اونقدر خشمگینند که اینها اونا را فقط نگاه میکنند، فقط منتظرند که یک درگیری خونین وجود بیاد. واقعا مردم امروز دیگه در خیلی از نقاط کشور منتظر این درگیری های خونین هم. این واقعیت
اینو یه جوری
و با یک عرض تمام میکنم، سازماندهی در عرض چند ماه میتونه گام نهایی قطعی رو برداره. این نقطه تعیین کننده است. در قسمت آخر به این بحث خواهم پرداخت که در چنین شرایط های سازماندهی گام های بزرگی به پیش برداره.
به همین داریم
میخواد یه فاره عوض میکنم
مسیر رو ببریم به یه جای دیگه، بعد اونو بذاریم تو بخش تحلیل سیاسی. عرضم به حضور شما که اینی که بخشی در خارج کشور یا حتی در داخل کشور هنوز باور نکرده، دلیلش یه نوع رفتارهای چندگانه. نمیدونم شما صحبتهای صادق زیبا کلام در پیامی که به شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به رضا پهلوی رو شنیدید یا نشنیدید؟ شنیدین شما سخنرانیشو؟
این قسمت آخر رو حقیقتش فرصت نکردم، یه مقدار هم نمیدونم چرا اصلا توائل رو نداشتم، ولی دوستانی من گفتند که اونجا
این پرداخته به ماجراها که بله اپوزیسیون قبل از اینکه به قدرت برسه یه جور حرف میزنه، وقتی در مصدر قدرت قرار میگیره یه جور حرف میزنه، و بعد میپردازه به دوره رضا شاه و محمد رضا شاه و یه خدم اینا، هم میگه که من در مورد رضا شاه گفتم که ایران رو آباد کرد و فلان کرد، ولی دیکتاتور بود، اینجور بود، اونجور بود. و ولی میخوام نتیجه بگیرم که یه تلویزیونی که هر سال مردم رو جمع میکنه، پول میگیره از دست مردم، پولای کلون میگیره که میخوام ببرمتون سر مقبره شاه فقید ایران، شاه بزرگ ایران، نمیدونم کوروش بزرگ ما، از این حرفا میزنه و دائما با یه همچی آدم هایی لاس میزنه، خب این جز در جهت تحمیق مردم آیا کار دیگه هم انجام میده این رسانه ها؟ شما همین تیکهی که الان برای شما پخش کردم از بی بی سی، چرا موقعی که یارو میگه که نتیجه رو میخواد اعلام کنه رو قطع میکنه و نمیذاره ما بفهمیم که بالاخره اون طرف، ما که اونجا نیستیم که ببینیم که اون طرف چی میخواسته بگه، ولی چرا این کارو میکنه؟ یا اون یارو که مدعیه که نمیدونم عاشق شاه و میره میگم هر سال آدم ها را میندازه، پول از دستشون کلون از دست مردم میگیره که میخوام ببرمتون مصر، خود میتونی بیری تاپون سواشی بری مصر، بری مسجد رفاهی، بری همین کار رو خود انجام بدی، هیچ نیازی نیستش که پیشوا و مقتدا داشته باشی برای این کار، که پیش نماز نمیخواد که. در نتیجه این مثل همون دکونیست که آخونده راه انداختم میبرمتون حج، نه شما حتما یه نفر لازم داری در مراسم حج حتما دنبالت باشه، چه لازمی داره یکی باشه؟ همون یه آدابی خود میری انجام میدی، ولی یه دکونی اونا اونجا برای خودشون درست کردن. خب این پرسش در حقیقه اینو گمراهی ها به نظر من ماجرا رو پیچیده تر میکنه و نمیذاره که در حقیقت تشخیص سره از ناسره خیلی سخت میشه. حالا نشیدین شما، بنابراین نمیدونم که تمایل دارین راجع به شرف بزنین یا نه، بفرمید ببینید.
اول در یک موردش خیلی حرف گفتنی است. ببینید صادق زیبا کلام کسیه که 4 سال 3 سال پیش گفت که اگر این رژیم بخواد سقوط بکنه من چکمه میپوشم، من اسلحه برمیدارم. ما تمام سایه روشنهای گمراه کننده این فرد رو ما دیدیم، اگر ادهی هنوز او رو و یک ادهی از افرادی شبیه او رو افرادی از طایفه به دروغ استمرار طلبان و اصلاح طلبان رو، البته در بین اونها هم انسانهای شریفی بودند ولی یک جریان نیستند، اونها کسانی هستند در هر جامعه شما میتونید افرادی رو ببینید که استثنان، ولی شما ببینید این کاری که در واقع اصلاح طلبان انواع بنفش و سبز و همه شوشون کردن که امروز هم که طرف میاد یک کلمه میخواد بگه به 2500 سال تاریخ شاهنشاهی و پادشاهی باید بزنه تا بعد یک کلمه هم بخواد بگه. اون آقای کدیورش هم که خیلی روشن فکرشه، اون هم میاد با افاده های مجتهدان مجتهد وارانه خودش حرف میزنه، با اون افاده های در واقع آدم اندیشانه نو اندیشی دینیش نواری اخیران ازش اومده، بعد میگه که مردم شما را همون جا خواهند فرستاد که اعلی حضرت همایون رو فرستاده. خدا نکنه شما این چه مقایسه ایه که این مرد که ادعای اجتهادی داشته روزگاری به امروز پر افاده هنوز دنبال اینه که خمینی رو دنبال اعلی حضرت همایونی بفرسته. خب این آدم ها درس نگرفتن از زندگیشون، یه بخشی از حقیقت رو میگن. امروز صادق زیبا کلام هم یکی از اوناست، البته این یکی از ریاکارترین این هست دیگه، مدت ها شاهد حرفاش و صحبتاش توی کانال یک بودیم، توی کانال یک صحبتهایی که گمراه کننده او خزعلی دیگران کم اینها گمراهی ایجاد نکردند. اون کسانی که اینا رو میارن، کسانی که با اینا میشستند، خب اینها جز طبقه گمراه بودند، چه بازی با اینها داشتند و دارند. یک روز با اینجا یک روز با اونجا. شما صحبت از بی بی سی میکنید، مگه این بی بی سی و تمام این صادق سبا، بهنود، فرخ نگهدار، مهاجرانی که امروز گندش اومده بیرون، این تیم ها، اون پسرک علیزاده، دیگران دیگران، بعد خوبتراشون، ملی مساوی هاشون که یک عمر اونجا نشستن، بعد اون یکی که با عدعتفار چیز میاد، اون آقای داریوش چیچیه اسمش الان خاطرم نیست. خب اینها سالها خاک در چشم مردم پاشیدن، اینها اون میلیارد هایی که جمهوری اسلامی میداد لابی های خودشو نایاک و غیر نایاک و حتی در مسائل کشورها نفوذ میکرد که امروز بیاد بعد از این همه سال یک روشنفکر رو ترور بکنه که نزدیک بود از گردن بزن و نابودش کنه. اینها حامیانشون همین ها بودن. امروز برخی از اینا درسای کمی گرفتند و به تدریج امیدواریم که حداقل ملی مساوی هاشون تک توک اصلاح طلبانشون به اصطلاح بیان موقعیت خودشونو. ما خواهان این هستیم که هر شهروندی، هر فرد ایرانی یک روزگاری واقعا به عمق فاجعه جنایت خمینی پی ببره، یک روزی صادقانه از اینها فاصله بگیره، به ویژه نظامیان ما، به ویژه اونهایی که در رست در بستر امور هستند امروز، چون اونها در واقع باید جایگاه خودشون رو تعیین بکنن. ولی این گمراهانی که آخه من نمیدونم آقای مهدوی فر شما چه کاری داری که امتیاز بدی؟ صدای منو بشنو لطفا. چرا به نامور حقیقی رانت میدی؟ میگی که 20 سال من و او در اینجا و اونجا راجع به این مسئله صحبت کردیم. چه چیزی نامور حقیقی آقای مهدوی فر مهدوی چه چیزی میده جز گمراهی؟ چه چیزی شما؟ خب به هر حال صادقانه میادم یک برداشتی داره که دنبال این هستی فعالی کار بکنی، گزارش بدی، گزارشاتتون بعضی وقت به هدف میخوره، گاهی وقت نمیخوره. حالا شما ها رو آوردن، چشم حسود کور، ما حسادت نمی کنیم که شما ها در اون تلویزیون های پر زرق و برق پر بیننده هستید نشستید. ما مطمئنیم که آسیا به نوبت همین ها روزی سراغ انسان هایی خواهند رفت که حقیقت رو دارن میگن. ولی چرا داری دروغ میگید؟ چرا نصف حقیقت رو دارید میگید؟ تو باید بشینی، اگر پاکی راستی آزمایی تو اینه که نامور حقیقی رو افشا بکنی، مرد روشن، نه اینکه بری تاییدش کنی. آقای مهدوی اینه، آقای بهبانی اینها دستشون آلوده به خونه، مهاجرانی رو عرض میکنم آلوده به خون هستن، گمراهی به قول اون جمله معروف اینها تبهکارند واقعا که به برشت میگفت. اینها تمامی حقیقت رو تجربه کردن. فردی مثل فرخ و نگهدار یک تفاله کوچک بیارزشه، اما قیمت داشت. او را آگاهانه کنار مهاجرانی، کنار دیگران در بی بی سی گذاشتند، او را بزرگش کردند، از او گرفتند، بعد رسیدند به شادروان هوشنگ ابتهاج. بعد او را، البته اون زمینه ای نداشت، همیشه توده ای بود در سیاست، امروز رفته، ولی او رو، افرادی مثل او رو همین ها می رفتند تو خونه شون، فیلم تهیه می کردن، بزرگش می کردن، می بردن ایران، براش پیغام می آوردن که رهبر به شما اینو گفته، اونو گفته. اینا تا همه جا که، تا هر جایی که تیغشون می برید، از شاعر توده‌ای تا مبارز توده‌ای که در کنار اینا بوده اکثریتی، تا یک فرد مشارکتی فاسد که دستش توی اختلاس بوده، هم از عربستان میگیره مهاجرانی، هم از ایران میگیره، هم معلوم نیست دیگه از کجا گرفته، از همه داره میگیره، از توبرو و از آخر خوردند اینها، چاق شدن، چله چاق شدن. آقای بهبامی، اینا در گمراهی مردم دست دارن. یا اون کانالی که شما ازش میگید که صادق زیبا کلام، چه چیزی اینها جز دروغ پخش کردن بین مردم؟ بعد جالب اینه که ادهی که بخشن واقعیت رو هم میگن، راحت دچار فریب اینها میشن، باز هم سید همین دام میشن.
متاسفانه همین گونه است. بذارید که با این پرسش بعد بریم سراغ تحلیل سیاسی شما. حالا بالاخره اینا امشب جواب میدیم، تا قبل 12 جواب میدیم، ساعت 9 جواب میدیم، 8 بالاخره بازم جواب ندادن. دوباره یه سری سوال و گفته که پول بده، اگر میخوای از برجام بری بیرون اب نداره، برو ولی پولشو باید بدی. و همه چیز اینه که حول محور پوله میگرده، از حجاب تا رفتن آمریکا، بیرون رفتن آمریکا از برجام، میگه اب نداره، پول بده اب نداره. بالاخره این برجام به کدام سم میره؟ آیا اینجور که روزنامه‌ای در انگلستان نوشته که آقا اینا نه آخوندا رو شناختن، نه وضعیت مردم رو درک میکنن، آیا به کدام سمه؟ آیا واقعا فکر میکنیم ما به سمت جنگ میریم؟ بالاخره از بمب سنگرشکن استفاده میکنن؟ چه میبینی صحنه رو و عاقبت برجام رو؟
بذارید من از یک بار دیگر از تخصص خودم یه چیزی رو خدمتتون بگم، بعد وارد این قسمت سیاست و حقوق بین الملل بشیم، در اونجا هم نگاه بکنم، چون به هر حال کسانی از اون زاویه میان به جامعه نگاه میکنم. ببینید آقای بهبهانی، ایران جایی دیگه، قدرت مالی دیگه براش نمونده، مثل کسی رو میمونه که آخرین دوزارداشایی بانک خودش رو خورده و به قول شما الان یا باید بره دزدی یا بره جیببری که یک بلایی به سر خودش بیاره، یا یکی رو بکشه، زخمی بکنه، یا خودش رو بگیرن بندازه توی زندون و ماجرا یک جور دیگر پیش بره. سرنوشت ما اینه، ما دیگه چیزی نداریم بخوریم، خرج بکنیم. یعنی اینها برای این مردم بازنشسته، آموزگار، کارگر، چی چی چی، هیچی ندارند. این فقط قیافه است، بلوفه، ادای قدرت، ابر قدرت رو در آوردن. اینا دستشون خوابی خالیه، اینها دارن یک پوکر احمقانه با دنیا میکنن. روسیه هم هیچ متحدی نداره، اومده پیش همینها. روسیه تا اون اشد علا فشار آورده که اینها، مشخصه که اینها برجام رو نپذیرند تا ماجرای بحران ادامه پیدا بکنه. روسیه میخواد آمریکا و اروپا رو زیر فشار بگیره، ضمناً همزمان میخواد از موقعیت ایران استفاده بکنه، ایران رو در شرایطی اچمز کنه که نتونه نفت و میدانهای گازی خودش رو فعال کنه. طبق گزارش های کارشناسان نفت، تا 1408 اگر 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری در قسمت فناوری ها، چاه ها، تکنیک در زمینه انرژی نشه، صورت نگیره، ما نمیتونیم ظرفیت نفت و گاز ما رو، استخراج ما رو، صادرات ما رو هر روز و هر روز از دست خواهیم داد. همین 1.5 میلیون بشکه هم صادر نمیتونیم بکنیم. شما ببینید روزانه دارند اینها از ما میخورن. من هفته پیش گفتم که عراق چقدر ماهانه، ترکیه چقدر از طرق دیگر ماهانه 20 و خورده میلیارد دلار، عراق 11 میلیارد ماهانه و عربستان سعودی بیش از 30 میلیارد دلار ماهانه. اینها و حالا دیگر کشورهای کوچک از گاز و نفت چی بردند؟ اونها همه دارن میبرند. روسیه هم داره از قبل ما میبره. بنابراین یک نیروی لعنتی باید در درون این کنار این جنایتکار علی خامنه‌ای باشه که یه ذره تو مخش بره حرف، یه ذره اگه بره میشه احمدی نژاد بفرس، یا میشه اون همتی، یا میشه اون ظریف که اونو گرفتن و به هر حال گلوش رو فعلا خفه کردن و او رو ساکتش کردن. یک چند نفری به هر حال توشون در حرف میزنن، البته خودشون هم در جای دیگر در جامعه گورکا بودن و هستند، هیچ امیدی نمیشه بهشون داشت. اون مشارکتی ها هم، اون جهانگیری و دیگران هم مثل همه این ها فاسدند، دستشون توی اختلاس و این هست. اما ببینید اگر از نگاه اقتصادی اگه بخواید برید، یا علی خامنه‌ای رو خفه خواهند کرد یا اون مرگش رو به هر حال دارن در این جام جم خودشون دارن می نویسند که او بمیره. یکی به شوخی میگفت آقا اینا دارن اینقدر فشار زیاد میکنن که بعد که این یارو سقط شد پسرش بیاد یک مقدار آزادی ایجاد کنه، بگه من خواهان اصلاحات بودم، پدرم نمیذاشت. مثلا میگم به شوخی نمیگفت، اینم به شوخی شنوندگان بذارم. خدا نکنه ما به اون روز برسیم که جوجه این جنایتکار بیاد در واقع ادعای اینچنینی بکنه، یا همکاران نزدیکشون بیان یک چنین ادعایی داشته باشن، و اگر مردمی خدای نکرده فریب اونها را باز هم بخورند که این گونه نیست کشور ما. خب اگر از اینجا نقطه عزیمت ما باشد، یک روز اینها مجبورند این مذاکره رو در یک ابعادی با دروغ‌ها، با بلوف‌ها، با هر چی که زدن برای گرفتن این چند ده میلیارد قبول بکنند. اما اون چه که باز هم داریم میبینیم اینا نقطه قبول صبر بایدن رو نقطه بالایی میبینند. بایدن در این زمینه یک از حد معمول تیم بایدن و اروپایی ها، ما فقط داریم میبینیم که اونا فقط دارن عقب نشینی میکنند. روسیه و ایران هم در این میان فقط دارن پیشروی میکنند. تا الان این پیشروی اگرچه به ضرر ایران رژیم جمهوری اسلامی که هم بود و هم به رژیم به مردم ایران ضربه بزرگ زد، ولی اینها همچنان دارن پیشروی از نظر خودشون میکنن و براشون مردم مهم نیست. اما اینکه اونها تا کجا پیش میرن، اینجا باید حقیقت رو گفت. اگر اسرائیل و همین اتحاد کشورهای عربی نبود، همین حداقل مقاومتی که در امریکا و در بعضی از سیاستمداران غربی ما میبینیم، که البته اینها در واقع در موضع ضعفند، فقط منتقدند، منتقد به فاقد قدرت. اما اگر اسرائیل و کشورهای عربی نبودن، ما دیگه نمیدونیم ایران دیگه چه طلب میکرد. اینها بودند که باعث شدند که رژیم از اون حد از در واقع پیشروی ها، اعمال فشار یک کمی به هر حال کوتاه بیاد. این شطرنج قدرت بسیار پیچیده است، نمیشه واقعا پیشگویی کرد که فردا اینها یه ماه دیگر اینا عقب نشینی میکنند یا اینکه کی عقب نشینی میکنند، چون این وضع همچنان داره میره جلو. همین امروز هم که اینا میگفتند امشب آخر وقته، دوباره جوزف بورل و دیگران باز میان این فرصت رو یه ماه دیگر هم کش میدند. چرا؟ چون هم روسیه داره حمایت میکنه، هم اینها دارن فشار میارن، هم غرب، هم اروپا و آمریکا داره فعلا ناستیتالشون میکنه، داره باشون راه میاد. خب اینها وقتی این وضعیت رو میبینن هی سعی میکنن فشار بیارن، این فشار رو میارن نمیشه، میرن یه جور دیگه فشار میارن. اون چه که هست اینه که به هر حال قدمهایی به امر اتمی شدن نزدیکتر شدند و همین غربی ها دارن میگن که اگه اینا بیشتر نزدیک بشن چنین و چنان خواهد شد. یک روزی تا تاو خواهد شد و جنگ خواهد شد. خیلی ها تا الان اومدن توی اسرائیلش، تو منطقهش، توی غربش گفتن، ولی این پیچیدگی اگر هم به فرض جنگی هم در صورت بگیره، دیگه بیشتر از این به سر این ملت ما فشار خواهد آمد. چه کسی هست که در این شرایط فاجعه که ملت ما داره میسوزه باز هم خوشنود باشه که یک جنگی صورت بگیره که بیگانه بخواد، هر بیگانه بخواد به شهرهای ما حمله بکنه؟ خب این فاجعه رو دیگه ما باید کجا ببریم؟ ولی چه چیزی در این میان راهگشا خواهد بود؟ باز هم بذاریم این راز رو در قسمت آخر که وارد امر سیاسی شدیم اونجا برسیم. بنابراین مذاکره رو هیچ احد الناسی الان نمیدونه که فردا صورت خواهد گرفت یا اینکه یه ماه دیگه یا هیچ وقت. خودشون همه گیر کردن. ما از کجا میتونیم برآوردی داشته باشیم آقای بهبهانی که دقیقا چه خواهد شد؟ نداریم عزیز بزرگوارم.
نه، ولی جالبه که خود غربی ها هم این داستان رو میدونن، اما رئیس که بالاخره در ماتحتش گیر کرده، نمیتونه بیرون بکشه، نمیتونه فرو کنه، بنابراین یه ماجرای پیچیده است. این نیست که اون نداند و که جنس ملا چیه، اینا چه بازی میکنن. اما همه بحثم بر سر یه عده آدم است که گفتیم مردم رو از جنگ بی خودی میترسونه. ولی من همیشه، من الان یادم گفتم این جمله رو هزار بار تکرار کردم، بالای 20 ساله که این جمله رو تکرار کردم که جنگ چرا بد است؟ به خاطر عواقب جنگه، به خاطر تبعات جنگه، آثاری است که از جنگ باقی میمانه. شما نگاه کنید ببینید که در ایران کدام یکی از این آثار وجود نداره؟ فقر، فساد، فحشا، تخریب، همه چی هست. شما ببینید هر کارخونه رو میزنن، نمیدونم در جنگ پل خراب میشه، کارخونه خراب میشه، نیروگاه، اینا رو میشه با پول دوباره بسازی، ولی این بیابی شهر کرد رو با پول نمیتونی درست کنی. این زاینده رود که بیابه، دیگه آب توش بر نمیگرده. حورالعظیم که خوش شده، دیگه نمیتونی برش گردی. ارومیه که داره از بین میره، با پول نمیتونی اینو برش گردونی. بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی بر اون مملکت حکومت میکنه، شرایط صد مقابل بدتر از جنگ است. و نمیدونم اینا چه دست، برای چی دست نگر میدارن، نگرانشون از چیه. نگاه کنید وضعیت عراق رو، وضعیت همه کشورهای منطقه رو که نگاه بکنید، حتی عراقی که دولت مستقر ندارد، ولی وضعشون از ما بهتره. دلار یه روز نمیدونم 20,000 تومان، فردا 30,000 تومان نیست. الان دلار نمیدونم دو روزه اومده پایین، شده 30,000 تومان. فکر کردن که برجام امضا میشه و یه عکس العمل بود، ولی دوباره امروز کشید رفت بالا. بریم سراغ بحث سیاسی و تحلیل سیاسی شما، بشنویم این شرایط رو چگونه میبینی و تحلیل سیاسی شما چیست. بفرمایید.
بله، خب از این نکته، اگر نکته ای که شما گفتیم جناب بهبهانی، ببینید درسته اینا ایران رو به نهایت وضع ممکن تخریب کردن، محیط زیست رو تخریب کردن. اون فردی که محیط مسئول محیط زیست این هاست، مسائل اون بحرال مربوط به دریاچه ارومیه رو مطرح کرده بود که اگر دریاچه ارومیه، من یه گزارش امروز خوندم، اگر دریاچه رضای ارومیه خشک بشود، هیچ رژیمی در ایران ماندگار نخواهد شد، هر رژیمی سقوط میکنه. یعنی ابعادش رو داشت اینطوری میگفت، این جمله رو او گفت. خب ببینید، ما میبینیم که آفرمایش شما همینطور، واقعا دیگه حورالعظیم، دیگه ارومیه، دیگه زاینده رود، دیگه آب مردم برحال چندین استان و کشور، فقط شهر کرد و نمیدونم اصفهان و یا بلوچستان و اینها نیست. خیلی چندین و چندین چهارمحال و گیلویه خود خوزستان همه اینا تشنه هست. جنوب ایران تشنه است. شما اگر 10 سال دیگر هم بخواید آب شیرین کنهای بزرگی رو اونچه که در عربستان بوده بیارید در ایران، باید بجنگند. هر دولت بخواد در ایران بیاد باید واقعا کوشش ها بکنه تا این وضعیت رو بتونه، این رانش زمین، این مشکلاتی مثلا. به هر حال کار بزرگی پیش روی ما هست، اما جنگ مزید بر علت خواهد شد. جنگ همه این فجایع رو بیشتر خواهد کرد. جنگ سبب خواهد شد که چند میلیون مردم ایران که تا الان خارج شدن در عرض مدت کوتاهی بعد باز چند میلیون دیگر از بعضی از قسمت ها به هر حال در بدر بشند و به مناطق شمالی کشور و در اونجا هم در واقع ازدیاد جمعیت، چندین استان دیگه از سکنه خالی خواهد شد. امروز با همه این دردها ما در همونجا قرار داریم، ولی جنگ باز هم ابعاد فاجعه بار دیگری خواهد داشت. اما این رو به هر حال نگه داریم. ببینید، من هفته پیش شنوندگان بینندگان عزیزم از یک موردی صحبت کردم و شما هم آقای مهربانی امروز یک بحثی رو باز کردید، اینکه مبارزه مردم نمیتونه بدون سازمان، بدون ستاد، بدون تشکیلات، بدون به هر حال فکر و ذکر، اینطوری که در این 2 سال اخیر ما میبینیم، شعارها رو میشنویم، وضعیت جنبش های گوناگون رو داریم میبینیم. آخه نمیشد که خانم مسیح علی نژاد از خارج بتونه با یک تلویزیون، به فرض حمایت تلویزیون آمریکا، صدای آمریکا، یا با اینستاگرام خودش یا با برنامه های خودش از خارج همه چی رو، چرا 15 سال پیش 10 سال پیش کسی نتونست؟ این مردم ایران هست که امروز هم آگاهتر شدن، هم صدها و هزاران زن، دختر، انسان ایرانی، پدرانشون، برادرانشون، فرزندانشون دارن به فرض از این مبارزه حجاب بی حجاب دفاع می کنند که این کارزار اینطور گسترده شده که اینها مجبور شدند احمد خاتمی، امام جمعه بیاد به غلط کردن خودش به هر حال افتاده، اعلام میکنه که من منظورم اون نبوده، این بوده و دیگرانی، و یا میان جریمه نقدی میبندند. خب اون آخوندی که به کریمی، علی کریمی حمله میکنه، بهش فحشای اونطوری میگه، جوابش رو علی کریمی بهش میده و خیلی هم با قدرت بهش میده. مگه میشد قبلا چون این کارهایی کرد؟ مگه میکشوندنش، میگفتن آقا تو به آخوند فحش دادی. امروز این صدها و هزاران نفر وارد یک کار، یک جنبشی شدن که این جنبش به ویژه از سراسر کشور داره به گوش ما میرسه که مبارزه علیه روسها، علیه چینیها، یعنی مبارزه برای هم آزادی و رهایی و هم برای استقلال و نجات این کشور شروع شده. یعنی یک جنبش، جنبش ها شروع شده، جنبشی که فراگیر هست. فقط جنبش شامل زنان نیست، یک شاخه از جنبش. دادخواهی نیست که به فرض ایده یه تیمی در خارج یا داخل بیاد مثلا یک جنایتکار رو یه گوشه‌ای بگیره. اینها زیر شاخه های یک جنبش، یک مادر جنبش هست. در ایران ما در واقع به واقعه داریم نزدیک میشیم، ما به سقوط داریم نزدیک میشیم. ما آقای بهبانی باید همه ما، همه اونهایی که دنبال آزادی و رهایی و نجات ایران و استقلال ایران، جنبش استقلال ایران هستند، باید یک صدا بشویم و بگوییم که رژیم در حال سقوط، ما به سقوط نزدیک شدیم. صدای سقوط در همه جای کشور داره شنیده میشه، از خشم مردم، از شعارهای مردم، از گرسنگی مردم، از تشنگی مردم، از اون چه که ما داریم میبینیم، محسوساتی که نشان میده که مردم آماده یک پرش بزرگ، یک قیام سرتاسری دارن میشند. ما باید همه ما، ائتلاف یعنی یک واژه، به قول اون جنایتکار میگفت وحدت کلمه، خمینی دجال میگفت، وحدت کلمه واژگان رو باید متحد کرد. ائتلاف یعنی همه ما یک سوی ماجرا بیستیم، بگیم رژیم در حال مرگه. صدای شکستن، همونطوری که خودش به روسیه میگفت، صدای شکستن استخوانهای رژیم علی خامنه ای، رژیم اسلامی داره به گوش میرسه. این که در کشور خارج میاد ترور میکنه از قدرتش نیست، از ناتوانیشه. میخواد بگه که من قدرت دارم. این قدرت نیست. قدوسی کریمی در تهران نشسته، در مجلس نقشی داره، میگه ما احتیاج نداریم در آمریکا سردار بفرستیم، نیرو بفرستیم کسی رو بکشیم. به اون جنایتکار چیز بهش گفتن که تو یکی رو میتونی استخدام بکنی، بهش پول بدی. حالا جان بولتون میومد میگفت من شرمنده ام که قیمت منو فقط 300 هزار دلار تعیین کردن، مثلا سر منو باید 3 میلیون به فرض تعیین میکردن. خب این رو به شکل در واقع داره اینا رو مسخره میکنه. ولی اون قدوسی کریمی همین رو داره میگه. میگه مثل اون یکی که به هر حال محسن رضایی چند سال پیش گفته بود، گفت که اینا رو بگیریم 500 میلیون دلار به ما میدند، بعد ما معاوضه میکنیم اینها. خب اونم میگه که ما میتونیم یک کریمینل لبنانی رو انتخاب کنیم، بریم بیاد به فرض اونجا، چند نفر اینا میتونن اجیر بکنن. تا کجا اینها؟ امروز ما یه قدم دیگه جلوتر بریم، کمیته های پیگرد ایرانیان در خارج کشور دنبال اینها خواهند بود. مهاجرانی پروندش بازه. روزگاری میشه که اونطوری که به شاهرودی به بیمارستان سمیه حمله کرده بودن در آلمان، تک تک اینها رو دنبال خواهند کرد در خارج کشور. باید برن شاید همون گرجستانی مرجستانی یه جا گم و گور بشه. در کشورهای غربی واقعا جای اینها نیست، متاسفیم. ولی شامل همه اونهایی میشه که حتی بخشی از نزدیکان اینها میشه که دست در این جنایت داشتن، دست در پرشویی داشتن. غرب امروز ساکته. غربی ها وقتی که منافعشون در کار بیاد چنان بیرحم خواهند بود که همون بیرحمی که با ما ملت ایران کردند، از این رژیم حمایت کردند، با جوجه های همین جنایتکارا می کنند. مطمئن باشید. مگه نبود قذافی می گفت زیلویو، زیلویو هم 60 میلیارد داشت رو اینجا و اونجا، تا آخرین لحظه ازش پول می گرفت، رشوه می گرفت توی ایتالیا. برلوسکونی رو میگم، رئیس جمهور وقت ایتالیا، که قذافی بهش میگفت زیلویو. خب او با اون تا یه حدی سازش کردن، ساخت کردن، یک جایی او رو کاملا زدند و قربانیش کردند. این مسئله اولین بار نیست که حمایت میکنن بعد مثل برگ چغندر زمینش میکنند. ما آقای بهبانی، وحدت واژه، وحدت کلمه، امروز باید سقوط این رژیم رو ما با صدای بلند بگیم. تفسیر ما باید پیشروانه باشه، باید تهاجمی باشه. تمامی اونهایی که از اینها دارن حمایت میکنند رو باید قاطعانه و شفاف، باید باشون یا برخورد روشنگرانه بشه. از کسی که روشن اندیشه به اصطلاح دینیست که داره بازی میکنه باید ازش خواست شفاف باشه. من دیدم این به اصطلاح روشن اندیشان نو اندیشان دینی مجبور شدند در مورد فتوای خمینی، مجبور شدند که دو پهلو حرف نزنند، قدم به قدم، چون دیگه همه خارج نشینند، میدونن براشون به هر حال تبعات منفی خواهد داشت. از موضع این ترور، از موضع ضعف موقعیت خودشون، از اون آقای علی افشاری گرفته تا دیگرانش، اومدن این ترور رو محکوم کردن. اینها باید در یک شرایط سخت قرار بگیرن تا وضعیت خودشون، بعد بیان به هر حال جایگاه خودشون رو روشن بکنن. امروز مهاجرانی داره میبینه که چه حملاتی متوجه او هست. از اونهایی که ابهام ایجاد میکنن، التقاط ایجاد میکنن، گمراهی ایجاد میکنن، باید شروع کرد تا اونهایی که دستشون همراه با این جنایتکارها در این سالها بود، میلیاردها رو برداشتن آوردن در خارج، تا اونهایی که در داخل کشور که سرنوشت ملت ماست، مردم ماست، که با اشکال اعتصاب و مبارزه در این خشم مردم اشعره گرد، این خشم در هر نقطه امروز در ایران داره موج میزنه. آقای بهبهانی گرامی، شنوندگان، بینندگان عزیز، شما که در داخل کشور هستید این حرفای من رو بسیار بسیار بیشتر به گمان من به من حق میدید. این جنبش تا یک جایی میره، این رژیم تا یک جایی میره مقاومت میکنه، در یک جا خفتش دست مردم خواهد بود. ما بسیار بسیار نزدیک شدیم به روزهای سقوط اینها. آقای بهبهانی، سقوط این رژیم نزدیکه، من دارم صدایش رو کامل میشنوم. همگان مرگ این رژیم رو اعلام بکنیم با صدای بلند. این رژیم به زودی سقوط خواهد کرد. علی خامنه‌ای سقط خواهد شد. این رژیم به پایان خودش رسیده و چیزی نمونده که این جنایتکاران، اینها شعار نیست، اینها واقعیت. امروز در پایان مرداد میخوام ضمناً اشاره ای بکنم به مردادیانی که از 25 تا 28 مرداد رو هر سال برای شاه و مصدق گریه‌زاری میکردن از هر دو طرف. میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم اونهایی که الان شروع کردن در اینجا اونجا در آدم میشنوه. به این مسائل میدان ندیم. مبارزه مال شاه و مصدق 70 سال سپری شده. وارد این راه های گمراه کننده نریم. خودمون رو اسیر تاریخی که جز در واقع خاکستر، جز گرد و غبار بر امروز مبارزه نخواهد افشاند باشند نکنیم. نیروی خودمون رو، دل رو یک دله بکنیم، با این رژیم جنایتکار بجنگیم. دنبال نخودسیان نفرستید ما رو که شاه با مصدق این کار کرد، مصدق هر چی بود مال تاریخه، بهش خواهیم رسید. ما عاشورای مرداد و یا این طرف یا اون طرف نداریم. امروز برسیم تمام قوای ما رو، چه جمهوری خواهش، چه پادشاهی خواهش، چه چپ دموکراسی خواهش، چه نیروهای میدانی که امروز در کشور هستن، چه بهاییان، این هممیهنان، این شهروندان ما که اینقدر در حق اینها داره ظلم میشه، این جنایت در مورد با اونها رفتاری رو میکنن که با یک قبیله در هندوستان سالها کردند. این هممیهنان ما دارن میسوزن فقط به این عنوان که بهایی در یک خانواده بهایی به دنیا اومدن. ناروا دیگه از این بیشتر نیست که در حق این انسان ها دارن میکنن، در حق اونهایی که آب ندارن، آب آشامیدنی ندارن، در حق اون کودکی که اونطوری داره بدون پدر و مادر، پدری که کلیش از دست داده و بچه و به هر حال یا خودکشی کرده، بچه ای که فرزندانی که کودکان کارن و یتیمن. امروز دل رو یک دله بکنیم. این جنبشی که مادر جنبش هاست، یعنی جنبش برای آزادی، استقلال از روسیه و چین، از بیگانه و برای نجات ایران، این مادر جنبش شروع شده و خیز برداشته که گریبان اینها رو گرفته و سقوط نزدیکه. من دارم سقوط رو میشنوم جناب بهبهانی.
کاملا درست، کاملا درست، منم با شما همراه. بسیار آقا، برای به دلیل اینکه اینا میبینی که یکی یکی پس میشینه دیگه، عرض ترجیحی رو گفت نه نمیشه، نمیدونم بستی که 300-400 هزار تومن به هر نفر یارانه بدین یا اینکه جنسا رو کوپونی کنین و قیمتا رو برگردونیم به 1400 شهریور سال گذشته. و اینا امریست که نشون میده که از موازه تند سری انقلابی عقب نشینی کردن و هی یکی یکی عقب میشینه. بنابراین پیشرفت از این سمت زیاده و عقب نشینی از سمت حکومت بیشتر. ممنون و سپاسگزار شما هستم، متشکر از وقتی که در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر و همسر دانشمندت از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از حضورت آقای سلیمی، سپاسگزارم.
جناب بهبهانی، یک بار دیگر از شنوندگان، بینندگان ارجمند خواهش میکنم، تقاضا دارم که میهن رو، سعید بهبهانی رو تقویت کنیم. تقویت میهن، تقویت سلاح آزادی خواهی در کشور ماست. خسته نباشید میگم، برای هم میهنان ما روزهای خوبی آرزو میکنم. آزادی در یک قدمی ماست، ایران هرگز نخواهد بود.
ممنون ازت، سپاسگزارم، متشکرم. بها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همدلی و همراهیت نهایت سپاس دارم. تا فرصت دیگر ممنون از شما.